ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. میلیون ها تن از شیعیان با وجود تهدیدهای گروه خلافت اسلامی در مراسم اربعین شرکت کردند. گروه خلافت اسلامی دو بالگرد ارتش عراق را سرنگون کرد. و پلیس هند میگوید صاحب یک حساب معروف خلافت اسلامی در توییتر بازداشت شده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میلیون ها نفر از شیعیان با وجود تهدیدهای گروه خلافت اسلامی در مراسم اربعین امام سوم شیعیان در کربلا شرکت کردند. به گفته مقام های عراقی بین 17 تا 20 میلیون زائر برای مراسم اربعین وارد کربلا شدند. بسیاری از زائران چندین روز پیاده روی کردند تا در این مراسم شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه می نویسد مقام های عراقی تأکید کردند که حضور بی سابقه زائران در کربلا نمادی از مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش است. به گزارش ایسنا، بر اساس آمار اعلام شده از سوی ایران، حدود 1.5 میلیون نفر ایرانی به عراق سفر کردند تا در مراسم اربعین امام سوم شیعیان شرکت کنند. از این تعداد تا کنون 256 هزار تن به ایران بازگشتند. افشین رضایی، فرماندار شهرستان قصر شیرین، به خبرگزاری مهر گفت به دلیل تعداد بالای زائران ایرانی در عراق، احتمال بازگشایی مرز خسروی وجود دارد. روز چهارشنبه هم جمعیت زیاد زائران باعث شد مرز مهران در استان ایلام ظرفیت پذیرش مسافران را نداشته باشد. گروه خلافت اسلامی روز شنبه موفق شد که دو بالگرد متعلق به ارتش عراق را سرنگون کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حادثه به نگرانی‌ها درباره افزایش توانایی‌های نظامی گروه خلافت اسلامی افزوده است. بنا به این گزارش، این اتفاق در شهر سامرا رخ داده که از شهرهای مقدس شیعیان محسوب می‌شود. یک مقام ارشد وزارت دفاع عراق به اسوسییتد پرس گفته است شبه نظامیان خلافت اسلامی با یک سلاح دوش پرتاب این بالگردها را ساقط کردند. بنا به این گزارش، این احتمال مطرح شده که گروه خلافت اسلامی در جریان تصرف برخی پادگان‌های نظامی در عراق و سوریه به تجهیزات پیشرفته ضد هوایی دست پیدا کرده باشد. پلیس هند روز شنبه یک مرد 24 ساله هوادار گروه خلافت اسلامی را بازداشت کرد که متهم است یک حساب کاربری معروف توییتر را اداره می کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهدی مسرور بیسواس متهم است که حساب معروف شامی ویتنس را در توییتر اداره می کرده است. حساب شامی ویتنس توسط 17700 نفر در توییتر دنبال می شد و مبلغ گروه خلافت اسلامی و جنگ در سوریه و عراق بود. روز پنجشنبه در پی انتشار یک گزارش تلویزیونی در کانال 4 بریتانیا درباره این کار بر وبسایت توییتر، این حساب را مسدود کرد. و مقام های افغانستان روز شنبه اعلام کردند که در پی حمله شبه نظامیان طالبان به یک معدن در جنوب این کشور، 12 تن از معدنچیان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرید احمد عبید، سخنگوی پلیس افغانستان، گفت که این حمله در ولایت هلمند رخ داده است. به گفته او، درگیری میان ارتش افغانستان و نیروهای طالبان در این منطقه ادامه دارد. اما در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران، نماینده ارشد روسیه در گروه 5+1 اظهار داشت که به باور او توافق جامع هسته‌ای میتواند ظرف 3-4 ماه آینده نهایی و امضا شود. 2 هفته پیش گروه 5+1 و ایران در مذاکرات خود در وین با تمدید مذاکرات تا 7 ماه دیگر موافقت کردند، اما دیپلمات‌های روس بارها ابراز امیدواری کردند که طرفین بتوانند پیش از این تاریخ به توافق نهایی دست یابند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، جمعه در مسکو مناقشه هسته ای ایران را به نیکولا دوریویر، همتای فرانسویش، مورد بررسی قرار داد و در پی این دیدار به خبرگزاری ریا نوستی گفت که مسکو معتقد است 6 قدرت جهانی و ایران می توانند در 3-4 ماه آتی توافق جامع را امضا کنند. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی در مسکو، مظنون است که رئیس نهای روسیه و فرانسه پیرامون مناقشه هسته ای ایران دستور کار پنهان داشته باشد.
сейчас имеют смысл вести переговоры и заставить.
اکنون بهترین فرصت است تا توافق با ایران نهایی شود، اما حصول این توافق چندان مطلوب روسیه نیست، زیرا توافق هسته‌ای به معنی عادی سازی روابط ایران و غرب و کاهش نفوذ مسکو بر تهران است، در حالی که به نظر می‌رسد روسیه نمی‌خواهد آمریکا را آشکارا در این زمینه به چالش بکشد. بعید نیست که با قدرت‌های دیگر به دنبال توافق‌های پشت پرده باشد. رایزنی‌های پوتین و اولاند، رایزنی‌های ریابکوف و همتایش که از جزئیاتش خبر نداریم، سوءزن‌هایی را برمی‌انگیزد، به خصوص که از یاد نبرده این چگونه در سال گذشته در ژنو فرانسه نزدیک بود مانع توافق با ایران شود. متأسفانه اکنون نیز این سناریوی خطرناک محتمل است.
در حالی که دور بعدی مذاکرات شش قدرت جهانی و ایران قرار است از چهارشنبه پیش رو آغاز شود، سرگی ریبکوف نماینده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 بریا نوستی گفت که روسیه امیدوار است طرفین در گفتگوهای جدید گامهای لازم و رو به جلو بردارند. وی در این حال گفت که رفع تمام اختلافها بعید است و توافق نهایی هنوز به زمان نیاز دارد. او افزود انتظار داریم که در نشست آتی بار دیگر مواضع همه پیرامون تمام مسائل شرح داده شود و امیدواریم شاهد عقب نشینی از این مواضع نباشیم. وی تشریح کرد اقداماتی برای زمینه سازی تسهیل مذاکرات انجام شده و این به خودی خود باعث خوشبینی ما به نتیجه بخش بودن گفتگوهاست. ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه همچنین بریا نوستی گفت مسکو بران است که مذاکرات همچنان باید فشرده و پرسرعت باشد تا بتوانیم تا پایان مهلت به توافق برسیم. معتقدیم که تمدید دوباره مذاکرات منتفی است، زیرا این سیاست با خطرات فراوان همراه است. اخیراً میخائیل بوگدانوف دیگر معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود نگرانی مسکو این است که مسائل داخلی در آمریکا و ایران روند مذاکرات را تحت شعاع قرار دهد. آنتون کلاپکوف، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، معتقد است که در صورت عدم دستیابی به توافق در ضرب الاجل جدید، مناقشه هسته‌ای ایران عملا لاینحل خواهد شد.
به آن دلیل که این مناقشه به طور چشمگیر با مسائل داخلی در ایران و آمریکا در هم تنیده، زمان حل و فصل آن بسیار محدود است و اگر اکنون فرصت مصالحه از دست برود، فرصت دیگری در آینده نزدیک پیش نخواهد آمد. آمریکا و ایران کلید حل این مسئله را در دست دارند و اگر صادقانه می‌خواهند اختلاف‌های گذشته خود را کنار بگذارند، باید در اسرع وقت برای حل این مسئله تصمیم نتیجه بخش اتخاذ کنند.
در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر همخوانی رویکرد مسکو و واشنگتن در مذاکرات 5+1 و ایران گفت که مسکو از تمام گام‌ها در مسیر دستیابی به توافق جامع هسته‌ای حمایت خواهد کرد. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، لاوروف و کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا، دوشنبه آینده در روم ایتالیا با هم دیدار خواهند کرد و از جمله به بررسی آخرین تحولات پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران نیز خواهند پرداخت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر سقوط قیمت نفت، این بار کاهش بی سابقه در طی 5 سال به بشکه نزدیک 60 دلار.
عامل اصلی بازار هست، عرضه نفت زیاده و تقاضاش پایین.
امروز هر میلیون بشکه جدیدی که به دست میارن ارزونتر عمل میاد.
عرضه و تقاضا و همطور مسائل سیاسی و تاکتیکی هم البته مطرح هست.
در گفتگو با علی رشیدی، اقتصاددان در ایران، حسن منصور، استاد اقتصاد در پاریس و در همین شهر، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، امروز بعد از خبرهای ساعت 19:30 در مجله شامگاهی رادیو فردا.
این بخش خبری رو با یک گزارش ادامه میدیم. دو سالی است که دولت لایحه بودجه را در موعد قانونی آن، یعنی نیمه آذر ماه سال، به مجلس میبرد تا سنت دیرکردهای دولت پیشین اندک اندک فراموش شود. اما این تنها تفاوت لایحه‌های بودجه در این دو سال نیست. لایحه بودجه و آیین‌های مرتبط با آن در این دو سال تفاوت‌هایی با 8 سال قبل از آن دارد. بیشتر بشنویم از این تفاوت‌ها در گزارش آرش حسنی.
در دو سال اخیر دولت 11 همچون قبل از دوران محمود احمدی نژاد همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس، متن کامل این لایحه همراه با جداول و پیوست‌های آن را در دسترس عموم قرار می‌دهد تا علاوه بر نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و کارشناسان مستقل نیز در جریان جزئیات بودجه قرار گیرند و بتوانند بر اساس تحلیل جداول و اعداد و ارقام آن برای آینده کاری خود تصمیم بگیرند. اما این رویکرد دولت 11 و بازگشت به استانداردهای معمول پیش از دولت محمود احمدی نژاد زحمت‌هایی نیز برای این دولت به همراه داشته است. از جمله که در روزهای اخیر برخی رسانه‌های منتقد دولت با زیر ذره بین گذاشتن بودجه نهاد ریاست جمهوری و رشد آن در لایحه بودجه سال آینده به انتقاد از دولت پرداختند. حتی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس کار را از انتقاد پیشتر بردند و همچون محسن صرافی فروشان در گفتگو با وبسایت تابناک رشد به گفته او 82% بودجه نهاد ریاست جمهوری را با انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده پیوند زدند. این نماینده منتقد دولت تلویحاً افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری را هزینه انتخاباتی نامزدهای نزدیک به دولت اعلام کرده است. به این معنا که دولتی‌ها با استفاده از بودجه نهاد ریاست جمهوری در صدد آن هستند تا افرادی همفکر و همراه با خود را به کرسی‌های سبز مجلس شورای اسلامی در دوره آینده برسانند. اتهامی که محمد باقر نوبخت معاون حسن روحانی آن را رد کرده و صراحتاً اعلام کرده اگر دولت بخواهد کار انتخاباتی کند از راهش وارد می‌شود. در این حال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز دلایل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده را در قالب انتشار بیانیه‌ای توضیح داده است. در توضیح این معاونت حسن روحانی 2.5 برابر شدن شمار کارکنان نهاد ریاست جمهوری در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد و رسیدن تعداد آنان از 1600 نفر به حدود 4000 نفر در این دوره را یکی از عمده دلایل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده است. در توضیح معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تأکید شده که پیش از این از روش‌های غیرقانونی و از محل‌های دیگر بودجه حقوق این افراد تامین می‌شده که دولت فعلی در صدد شفاف و قانونی عمل کردن در این باره است. از سوی دیگر تعهدات بجا مانده از دولت قبل که در این بیانیه حدود 100 میلیارد تومان اعلام شده از دیگر دلایل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری برشمرده شده است که در این بیانیه تصریح شده در مورد عمل به این تعهدات و پرداخت محکومیت‌ها بعضن احکام قانونی و آرای دادگاه نیز وجود دارد. دلیل دیگری که در این بیانیه برای افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده آمده، مقایسه بدون تفکیک بودجه زیرمجموعه های نهاد ریاست جمهوری و ادغام بودجه های عمرانی و جاری این دستگاه‌ها با یکدیگر در گزارش‌های منتقدان اعلام شده است. حالان که به نوشته بیانیه نویسان این معاونت ریاست جمهوری، بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری از بودجه مصوب سال 93 تا لایحه سال 94 رشدی 20% را تجربه کرده است. اما بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی در 3 سال 92، 93 و پیشنهاد در لایحه بودجه 94 نتایج جالب توجهی نیز به دست می‌دهد. از جمله این نتایج قابل توجه 3 برابر شدن بودجه شورای نگهبان در این دوره است. بودجه پیشنهادی شورای نگهبان در لایحه سال آینده به بیش از 82.5 هزار میلیارد تومان بالا خواهد شد که در مقایسه با بودجه این نهاد در سال 92 رشدی بیش از 200% را تجربه کرده است. بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این دوره زمانی 3 ساله 177% رشد کرده و از بیش از 191 هزار میلیارد تومان در سال 92 که عملکرد بودجه این نهاد به حساب می آید به بیش از 530 هزار میلیارد تومان در لایحه سال 94 افزایش یافته است. البته مقایسه این بودجه ها بدون تفکیک دستگاه های زیر مجموعه و بدون در نظر گرفتن تفاوت بین بودجه های عمرانی و جاری این دستگاه هاست.
بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و همسرش در روز جهانی حقوق بشر، نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و خبرهای بیشتر در این زمینه در برنامه دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در مجله دریچه این هفته همراه باشید.
این بخش خبری به پایان رسید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.